پس روایت های دیگه و قرائت های دیگه نیستن، کجان و اونا چه فرقی با این قرائت و این روایت دارن؟ اینا سوالایی که داریم تو این جلسات هی مطرح میکنیم. و حالا میخوام بعد از همه این صحبت ها بریم سر یه موضوع دیگه، و اون موضوع اینه که آقا خیلی خوب، همین قرآنی که الان بنده و شما جلومون داریم
اینو میپذیریم،
اینو حالا اینو بپذیریم، تمام این روایت ها و منابع و بالاخره الان این تو دستمون هست. حالا میخوام به یه موضوع دیگه اشاره بکنیم، و اون اینه که وقتی که ما دوباره برمیگردیم به منابع اسلامی که همین رو هم قبول میکنن، ولی میگن تو همینم یه جاهایش اشتباه شده و اشکال هست. روایت هست که به عثمان میگن که این نسخه‌ای که ترتیب جمع‌آوری شده و در دسترس شما گذاشتیم توش یه سری اشتباهات وجود داره، چون گفتیم زمان عثمان عربیش که اصلا هیچ حرف و حروفی نداشت که هیچی. بعد عثمان روایت هست که میگه که عربا خودشون بلدن اینو درست تلفظ بکنن، درست بخونن، دست نزنه دیگه، همین بسه. بعد البته سنی ها روایت دارن حتی از حضرت علی، که حضرت علی هم میاد گفته میشه که یه سری اشکالات هست، این عثمان این کارو کرده. البته روایاتی که شیعه ها قبول نداشته باشن، حضرت علی هم میگه که منم اگه جای عثمان بودم همین کارو میکردم، یه کپی استاندارد که توش اختلاف نباشه و همینم خوبه. یعنی میخوام بگم که پس حتی تو خود روایات اسلامی هستش که حتی قرآنی که زمان عثمان جمع‌آوری شده اشکالاتی توش داشته، ولی عربا بلدن تلفظ کنن، مهم نیست این اشکالات. ولی حالا میخوام بیاین نگاه بکنیم به نویسنده خیلی خیلی بزرگی در تاریخ اسلام به نام السیوطی. و السیوطی کتابی داره به نام الاتقان فی العلوم القرآن، علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن. سیوطی در سال 1505 میلادی فوت میکنه و مساویش میشه 911 هجری. پس نویسنده مهم قرن هشتم و نهم، ببخشید قرن نهم و دهم اسلامی هستش، و بسیار بسیار در تاریخ اسلام السیوطی معتبره به عنوان مفسر قرآن، به عنوان زبانشناس عربی. و خود السیوطی یک فصلی داره تو کتابش که به نام انگلیسی نوشته شده، فصل 41 این کتاب اتقان فی العلوم القرآن، که میگه درباره درست فهمیدن متن قرآن. و خود سیوطی مثال‌هایی میاره در نوشته خودش که قرآنی که در دسترس هست توش اشتباهاتی هست و خودش میگه این اشتباهات رو باید اصلاح کرد. میخوام چند تا مثال بیاریم. سوره 23 قرآن آیه 60، حالا نمیخوام اینو به فارسی نگاه بکنیم، ولی سوره 23 آیه 60 یکی از اون آیاته که انگلیسیش میگه که اونهایی که به خدا میدن اون چیزی رو که میدن، those who give that which they give while their hearts are afraid that they are about to return to their Lord. اونهایی که به خدا میدن اون چیزهایی رو که میدن ولی قلبشون در ترسه. خود السیوطی میگه نه، این کلمه هاش باید عوض بشه و به جای اونهایی که میدن باید کلمهش این باشه اونهایی که در حضور خدا میان. به جای اونایی که میدن، اونایی که میان در حضور خدا. من اینو دارم فقط فارسیشو میگم چون عربیشو ما حالا کاری نداریم الان. ولی خود السیوطی میگه که نه، این کلمش اینجا اشتباه است و باید این کلمه به جای دادن باید
به حضور آمدن،
به حضور اومدن باشه. حالا عربیشو وقتی به انگلیسی نوشته میگه یو تونا، باید به جاش یتونا باشه مثلا. و این پس یکی از اصلاحاتی که خود سیوطی میگه باید تو متن قرآن ما داشته باشیم. سیوطی مثال دیگه ای داره از سوره، اینو میخوام نگاه بکنیم به فارسیمون، سوره 24 آیه 27. سوره 24 آیه 27 یکی از مثالهای دیگه است که از سیوطی میگه باید عوض بشه توی قرآن. اینا دوباره میخوام بگم اینا محققین غربی نیستن که میگن اینا باید عوض شه، اینا خود مفسرین قرآن هستن که میگن قرآنی که امروز به دست ما رسیده توش یه سری اشتباهات هست و باید توش عوض بشه. سوره 24 آیه 27 رو لطفا بخون.
سوره 24 سوره نور هست. آیه چندم فرمودید؟
آیه 27. یا ایها الذین آمنو،
ای اهل ایمان، هرگز به هیچ خانه مگر خانه های خودتان تا با صاحبش انس ندارید وارد نشوید و چون رخصت یافته داخل شوید.
اوکی. یه نکته که من میخوام اینجا بگم و این رو در درسای آیندم بهش میخوام دوباره تاکید بکنم، البته بنده هیچ جسارتی نمیخوام بکنم چون بنده عربی هم اصلا اونقدر بلد نیستم که بخوام به آقای الهی قمشه‌ای گیر بدم که ایشون ترجمهش خیلی جالب نیست، ولی من وقتی مقایسه میکنیم ترجمه های دقیق انگلیسی از قرآن رو، خیلی با ترجمه فارسی آقای قمشه‌ای اختلاف داره و آقای قمشه‌ای به نظرم اون اصطلاحی که ما به کار میبریم تو جامعه مسیحیت خیلی تفسیری قرآن رو ترجمه کردن و خیلی وقتا ایشون نه دقیق عربیش رو ترجمه میکنه و نه خیلی و خودشون هم خیلی تفسیری
خیلی وفادار به متن نیست، بلکه سعی میکنه مفهوم رو برسونه.
آره، ولی خیلی وقتا بنده حالا میخوام آیاتی رو در آینده نشون میدم که خیلی وقتا ایشون حتی از خودش هم خیلی معنی میذاره توی ترجمه فارسیش که تیش توی عربیش وجود نداره. بذار فقط به عنوان یه مثال میخوام دست تو اینجا بذار، انگوش تو اینجا بذار. ولی من وقتی که داشتم آقای این قرآن فارسی رو میخوندم، بنده همیشه عادت دارم قرآن انگلیسی یوسف علی رو بخونم، سوره 113 قرآن که میگه بگو من پناه میجویم به خدای فروزنده صبح روشن، از شر مخلوقات، از شر شب تاریک هنگامی که درآید و از شر زنان افسونگر چون به جادو و در گره ها بدمند و از شر حسود بدخواه چون آتش رشک و حسد برافروزد. این کلمه از شر زنان افسونگر اصلا این یعنی هیچ کلمه زن توی متن عربیش وجود نداره و هیچ ترجمه انگلیسی هم نمیگه از شر زنان افسونگر، ایشون کلمه زن رو به عنوان مثال خودش اینجا اضافه کرده و خیلی ایشون از خودش اضافه میکنه تو ترجمه فارسیش. حالا همه اینا رو میگم چون که اینی که شما الان فارسی خوندی خیلی منطقی میاد این تفسیر. یه بار دیگه این جمله رو بخون، سوره 24 آیه 27 رو.
ای اهل ایمان، هرگز به هیچ خانه مگر خانه خودتان تا با صاحبش انس نگیرید وارد نشوید و چون رخصت یافته اید داخل شوید.
آره، ولی میگه که تا با صاحبش انس نگرفته اید وارد نشید، ولی دقیق انگلیسیش اینو میگه که کسانی که ایمان دارید به خونه های کسی به غیر از خونه های خودتون وارد نشید مگر اینکه اول باشون آشنا بشید و بعد سلام بکنید به اهل اون خونه. خب ولی حالا خود اسیوطی میگه که نه، اینجا به جای این که اول باش آشنا بشی، کلمه عربیش هستش که نه تس تا نیسو بلکه تستادینو، که صحبتش اینه خونه کسی وارد نشید مگر اینکه اول اجازه بگیرید. یعنی منطقی تره که متن داره میگه که شما خونه کسی میخوای وارد چی، اول اجازه بگیر من میتونم بیام تو یا نه، نه اینکه اول با طرف رفیق شو بعد وارد خونش بشو. این دوباره یه مثالیه که توی عربیش خود اسیوطی میگه اشتباه هست تو قرآنی که نوشته شده. مثال دیگه اینو نمیخوام حالا الان نگاه بکنی، ولی سوره 13 آیه 31 دوباره اینجا کلمه یعصی هست، کلمه معیوس شدن، ولی از سیوطی میگه باید کلمش یتا بیانی باشه، یعنی واضح بودن. دوباره اینجا از سیوطی میگه این کلمش اشتباس. و البته من وقتی میگم از سیوطی میگه، اونم منابعی داره برای خودش. منبع از سیوطی هم تو این آیه سوره 13 آیه 31 برمیگرده به ابن عباس پسرعموی پیغمبر که شهرت فوق العاده ایشون داره در تاریخ اسلام و تفسیر قرآن. و خود ابن عباس میگه که صحبت ابن عباس میگه من به نظرم سکرایب، اون کسی که داره کپی میکنه، من به فارسی من آره، ابن عباس میگه من به نظرم کاتب اینجا خوابش برده بود وقتی داشته این آیه رو مینوشته. نقل قول از ابن عباسه که ایشون در خواب بوده وقتی این رو نوشته. سوره بعدی اینم دوباره فارسی آقای قمشه‌ای یه مقدار متن رو راحت تر میکنه، سوره 17 آیه 23
اسرا 23
سوره 17 آیه 23
و خدای تو حکم فرموده که جز او هیچ کس را نپرستید.
داره ببین کلمش حکم نیست، کلمش قضا به معنی حالا دیکریت یا حالت تقدیر
تحکیم
نه یعنی تعیین کرده
معین فرموده.
آره اون کلمه تپه یادم رفت فارسیشو. بله یه حالت یه کلمش قضا هست به عربی که الان داریم. دوباره بر طبق اشاره های ابن عباس سیوطی میگه باید کلمش و وسا باشه، یعنی خداوند به شما گفته، کلمه غزا نیست، کلمهش باید وسا باشه. این دوباره یک اصطلاح دیگه است. و بعد سوره 6 آیه 57 اینم نمیخواد بخونی، ولی دوباره کلمهش یقوس الحقا.